شش صبح در ایران. صبح شما شنونده سحرخیز رادیو فردا به خیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. مدافعان کرد توانستند بخش‌های مهمی از کوبانی را به کنترل خود در بیاورند. سوریه اعلام کرد جان مک‌کین و چندین دیپلمات دیگر غیرقانونی وارد خاک این کشور شده‌اند. هزاران تن در آلمان در اعتراض به تعداد بالای مهاجران و افزایش تأثیر اسلام در این کشور دست به تظاهرات زدند. مدافعان کرد توانستند پس از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه بخشای مهمی از شهر کوبانی را پس بگیرند. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه و یکی از مقامات ارشاد کوبانی اعلام کردند که نیروهای کرد توانستند محله‌ای که به آن محله امنیتی گفته می شود و شامل خانه‌های مقامات و همچنین این مقر پلیس است را از نیروهای داعش پس بگیرند. این محله از 18 مهر ماه به دست نیروهای داعش افتاده بود. آسوشیتد پرس می نویسد که مبارزان کرد در همراهی پیشمرگه‌های کرد عراقی در هفته‌های اخیر توانستند به شکل تدریجی در کوبانی پیشروی کنند و حملات هوایی ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا نیز در روزهای اخیر همچنان ادامه داشته است. ادریس نیسان از مقامات ارشاد کوبانی با اشاره به پیشروی مبارزان کرد و افزایش حملات هوایی ابراز امیدواری کرده است که تا چند روز آینده کنترل کوبانی به دست نیروهای کرد بیفتد. سوریه اعلام کرد سناتور جان مک‌کین، برنار کوشنر وزیر امور خارجه سابق فرانسه و یک دیپلمات دیگر آمریکایی در چندین نوبت به شکل غیرقانونی و بدون دریافت ویزا وارد خاک این کشور شدند و به این ترتیب حق حاکمیت دمشق را نادیده گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد از بانکیمون دبیرکل این سازمان و پانزده کشور عضو شورای امنیت خواست تا علیه کشورهایی که شهروندانش غیرقانونی وارد سوریه شدند اقداماتی ترتیب دهند. آقای جعفری در نامه‌ای که روز 30 دسامبر نوشته شده و روز گذشته نسخه از آن در اختیار خبرگزاری رویترز گذاشته شده، این اقدام را تعدی به حق حاکمیت سوریه و مغایر با قطعنامه شورای امنیت درباره این کشور می‌داند. به گفته سخنگوی سناتور مک‌کین، او در ماه‌های خرداد و تیر ماه سال گذشته وارد سوریه شد و با برخی از شورشیان سوری دیدار کرد. آقای مک‌کین در پاسخ به این اعتراض سوریه گفته است که بشار اسد باید نگران قتل عام زنان و مردان سرزمینش باشد و نه ورود و دیدار او با مردان و زنان شجاع سوری. و سرانجام این که هزاران تن از مردم آلمان روز دوشنبه در اعتراض به آنچه آمار بالای مهاجران و تأثیر روزافزون اسلام در این کشور خوانده شده دست به تظاهرات زدند. این اعتراض‌ها در حالی انجام شد که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آن را نژاد پرستانه خوانده و از مردم خواسته بود از این تظاهرات دوری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ساختمان‌های بزرگ در شهرهای مختلف در اعتراض به این تظاهرات‌ها چراغ‌های خود را خاموش کرده و در خاموشی فرو رفتند. در ادامه از شما می‌خوام که شنونده مجله نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسم فر باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد. گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. سال 1382 خورشیدی رمانی با عنوان سنج و سنوبر از نویسنده‌ای تقریبا ناشناس در فضای ادبیات داستانی ایران به نام مهناز کریمی منتشر شد که به سرعت مورد توجه منتقدان و خوانندگان کتاب قرار گرفت و جایزه ادبی اصفهان را هم به عنوان بهترین رمان سال 1382 از داوران اون جایزه دریافت کرد. این نویسنده 7 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و حالا رمان تازه‌ای منتشر کرده به نام ما، اگرچه نام نویسنده عوض شده، مهناز عطارها. ابتدا سطرهای از این رمان رو با صدای نویسنده بشنویم.
مینا پرسید: پس داستان سیب دزدی؟ حبا خندهش رو مثل نقطه انداخت وسط حرف مینا و جواب داد: فقط یه احمق میتونه باور کنه که اون میوه سفت و خشک و تلخ ممکنه تو جایی مثل بهشت وجود داشته باشه. واقعیت اینه که من و آدم سیب رو سیب کردیم. زینب با ترس گفت: یعنی مار بسبست نکرد؟ یعنی تو آدم رو گول نزدی؟ حبا به تأسف و به علامت نفی چند بار سر به چپ و راست خماند و گفت: ای بابا، درسته که تو بهشت همه چیز بود، ولی باور کنید حتی یه ذره شوقم نبود، هیچ. انگار بگو شیرینی به شکر. گفتم: این وسط یکی دروغ میگه. خط کمرنگ بین ابروهاش که زیاد به چشم نمی آمد انقدر عمیق شد که انگار اول این خط رو انداخته بودن و بعد بر اساس آن بقیه اعضای صورتش رو پرداخته بودن. با همین هیبت هم گفت: منم رهایی رو انتخاب کردم، اما نه مثل زینب به کمک آتش، یا مثل جان جان با خون، یا مثل مینا با یه امید بیهوده، یا حتی مثل تخمینه با سکوت. نه، من به کمک آدم این کارو کردم. گفتم: منظور چیه؟ جواب داد: منظورم اینه که همیشه میشه تنها خورد، تنها خوابید، تنها کار کرد، حتی حالا میشه تنها نیاز جنسی رو برطرف کرد یا حتی بچه دار شد، اما هنوز که هنوزه از عهده یه کار تنهایی نمیشه بر اومد، اونم نوازشه. گفتم: همین؟ هوا جواب داد: همین و کمی انصاف. مینا خندید که انصاف به درازی خط استواز، هر کس یه جوش وایساده. هوا جواب داد: فقط توی این دایره باش، فرق نمی کنه کجاش. بعد با نگاه دوری توی اتاق زد و ادامه داد: دختر من، شما هیچ کدومتون انصاف نداشتی، مثل همون فرشته چشم بسته. به جای اینکه چشمندش رو باز کنین، خودتون رو به چشم بستش عادت دادی. حکم اعدام جان جان رو همین چشمای بسته امضا کرد، تن زینب رو همین چشمای بسته آتیش زد، عشق مینا رو هم. تخمینه ساکت نشسته بود و فقط گوش میکرد، پیدا بود که دارد لذت میبرد. حبا ادامه داد: منظور به شماتت نیست، ولی قبول کنید که اگه قرار بود نگاه ما به گذشته باشه و همیشه از گذشته اطاعت کنیم، یا باید عقب عقب میرفتیم یا چشممون پشت سرمون بود. دهان باز کردم و بستم. حبا به ساعتش نگاهی کرد و راه افتاد به طرف در. جان جان با خنده پرغنج گفت: لابد مردش چشم برایشه.
عطارها، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشی از رمان ما بود که اخیراً منتشر شده. خانم عطارها، قبل از هر چیز بفرمایید که رمان ما درباره چیست، درباره کیست، یا تم اصلی اون مبتنی بر چه هست اساساً؟
درباره رابطه. تمام بخش‌های فروخورده و پنهان شده وجود ما. به همین دلیلم این رمان به وسیله دو نفر نوشته شده، یه روانکاو و یه نویسنده. شاید شجاعت این که یه نویسنده زن ایرانی بخواد خودش رو اینجور اوریان بکنه امکان نداشت مگر در کنار یک روانکاو.
اگر بخوان که این رمان رو، رمان ما رو، در چند خط خلاصه داستانش رو بیان بکنید، در واقع چگونه میشه اون رو توصیف کرد؟
رمان ما در حقیقت اگر بخوام خیلی بیچ بچش رو بگم، شخصیت متلاشی شده یک زن هست که این زن به روانکاو مراجعه میکنه برای نجات خودش، و بعد در طول رمان این قسمت‌های پراکنده باز پروری میشه و نهایتاً اینا به همدیگه متصل میشه. این پروسه کاملاً توی رمان اجرا شده.
شما در آثار پیشینتون رقص چینی و سنج سنوبر که در ایران منتشر کردین هم موضوع اصلی و محوریتون مسئله زن بود و رابطه او با خودش و با جهان پیرامونش، موقعیت‌های دشوار، موقعیت‌های پرتنش. این رمان هم آیا به طور مشخص ادامه همون دغدغه‌های همیشگی شماست؟
شاید اگه تو خون یه خورده دقیق‌تر بگم، رمان سنج سنوبر در حقیقت تم اصلیش قربانی شدن ما به وسیله نزدیکانمون، ولی رمان ما در حقیقت می‌پردازه به رابطه زن و مرد، کاملا تو این محدوده حرکت میکنه.
منظورتون از رابطه زن و مرد به طور مشخص روابط عاشقانه زنان و مردانه با هم دیگه است، یا منظورتون اساسا به عنوان دو جنس که در جهان ما وجود دارن و با هم دیگه در ارتباطن و مناسباتی دارن؟
من فکر میکنم که رابطه عاشقانه است. البته کسایی که در اطراف هستن، مثل پدر، مثل برادر، مثل عمو، مثل رئیس، اینا همه تو این رابطه نقش بازی میکنن. اینجوری یعنی ما در یک حالا یه زن و مرد با همدیگه تو ایران ارتباط ندارن و من تمام این ارتباطات رو سعی کردم تا اونجا که میتونم بیانشون بکنم.
بسیاری از کسانی که تلاش میکنن که به مسئله جنسیت یا نابرابری ها و تبعیض های جنسی بپردازن در آثارشون و به طور مشخص بر روی مسئله زنان هم تمرکز دارن، خیلی جاها بیشتر زنان رو به عنوان قربانیان یک سویه‌ای در شرایط اجتماعی یا زیر سنت‌ها و فرهنگ و تسلط مردانه تصویر میکنن. رمان ما چگونه این موضوع رو باش مواجه شده؟ چگونه شما این موضوع رو تحلیل کردین در این کارتون یا سعی کردید بهش نزدیک بشید؟
از نکته‌ای که حضور دکتر فوجان زینی بسیار موثر بود و من خیلی ممنونم و فکر می‌کنم که بدون حضور ایشون کار به این شکل در نیومد، همین قسمته. چون وقتی که زن ایرون داره بیان میکنه در حقیقت میشه مظلوم، اما تو این رمان این اتفاق نمیفته. زن با نفرت شروع میکنه اما نهایتا به این نتیجه میرسه که مردش هم یه قربانی هستش. یعنی اینجوری نیستش که مرد وضعیت خوبی داشته باشه و زن فقط قربانی باشه. مرد قربانی سنته، قربانی تربیتش هست و همین آگاهی باعث میشه که در نهایت به این نتیجه برسیم که ما دشمن هم دیگه نیستیم و به کمک هم دیگه احتیاج داریم واسه این نجات. تنهایی نمیتونیم، با دشمنی هم نمیتونیم.
شما در رمان پیشینتون که رمان تحسین شده هم هست، سنج و سنوبر، که برنده جایزه ادبی اصفهان هم شد با داوران سرشناسی که اون جایزه داشت و همینطور نقدای متعددی گرفت، نشون دادید که یکی از مسائل و دغدغاتون مسئله زبان و فرم هم هست در نوشتن کار.
وقتی من شروع کردم به نوشتن رمان ما، خیلی دلم می‌خواست که ساده بنویسم، چون فکر می‌کردم موضوعی که بیشترین خواننده رو باید داشته باشه، ضمن اینکه ادبیات کارم محبوب بمونه. اما وقتی شروع کردم ساده نوشتن، متوجه یه نکته شدم و اون این بود که ذهن من ساده فکر نمی کنه. به همین دلیل من نمیتونم ساده بنویسم. در نتیجه من اگر توی ایران مشکل می نوشتم، این ناشی از پیچیدگی ذهنی من بوده، نه اینکه من بخوام بازی زبانی در بیارم. میخوام بهتون بگم بازی زبانی خیلی متفاوت هست با شکل پیچیده فکر کردن.
وقتی که پای رابطه مرد و زن پیش میاد در جوامعی مثل جوامع ما که خط قرمزهای فراوان درونی و بیرونی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در اون جامعه وجود داره، معمولا نویسنده دچار مشکلات فراوانی است برای اینکه بتونه همه احساسات رنگارنگ و متلون آدمی رو در این رابطه بتونه به خوانندش بده، بدون اینکه خطوط قرمز، سانسور به طور مشخص او رو قطع نکنه و جلوی او رو نگیره. شما الان محدودیت سانسور برای این کتاب طبعا نداشتید. مواجه شما چطور بود با این مسئله، با فقدان سانسور و خودسانسوری؟
تفاوتی که من متوجه شدم این هستش که مثلا توی سنج سنوبر چند تا هجله زفاف که من میخواستم اینا رو بیان بکنم، ولی برای اینکه از تیپ سانسور در برم، مجبور بودم اینو به گونه خیلی عجیب و غریبی بپیچونمش، به امید اینکه سانسورفی متوجه نشه من چی دارم میگم و به امید اینکه خواننده متوجه بشه. اما توی رمان ما من این کارو نکردم. من وقتی که تونستم به اون ساده نویسی و ساده اندیشی، روشن اندیشی برسم، دیگه خودم رو سانسور نکردم.
بخشی از گفتگوی من با مهناز عطارها نویسنده رمان ما رو شنیدید. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.